ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر جای جهان که هستید. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. بنابر اطلاعیه منتشر شده بر روی وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت هواپیمایی پویا ایر 8 فرد، 5 کشتی و 15 شخصیت حقوقی در زمره موارد تحریم شده هستند. به گزارش رویترز در این تحریم ها از جمله شرکت دریایی اوشن لینک و کشتی هایش به دلیل نقش داشتن در جابجایی کالاهای نظامی ایران هدف وزارت خزانه داری آمریکا بوده است. ایالات متحده میگوید از تحریم های مالی برای منزوی کردن ایران و اختلال در رساندن پول به گروه های نیابتی تهران و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین بهره میگیرد. 10 کارشناس مستقل سازمان ملل خواستار آزادی توماج صالحی شدند که به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد به مرگ محکوم شدند. این کارشناسان در بیانیه خود آوردند که از حکم مرگ توماج صالحی و سوء رفتاری که گفته می شود با او در زندان شده وحشت زده شدند. در ادامه بیانیه این کارشناسان می خوانیم ترانه های توماج صالحی شاید برای حکومت ایران نابهنجار باشد، اما آنچه او انجام داده استفاده از آزادی هنری و حقوق فرهنگی خود بود است. این 10 کارشناس مستقل شامل 5 گزارشگر ویژه و 5 عضو کارگروه بازداشت‌های خودسرانه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به کار گمارده می‌شوند و سخنگوی سازمان ملل متحد نیستند. در همین حال وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای توماج صالحی را هنرمندی متعهد خواند و حکم صادر علیه او را به شدت محکوم کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن ابراز نگرانی از همکاری‌های نظامی ایران، روسیه و کره شمالی گفت ارسال تسلیحات از سوی مسکو برای تهران و پیونگیانگ می‌تواند به بی‌ثباتی در خاورمیانه و اقیانوس‌های هند و آرام دامن بزند. جیک سالیوان این موضوع را در ارتباط با سفر یک هیئت بلندپایه از کره شمالی به روسیه و ایران مطرح کرد. آقای سالیوان گفت طی 2 سال اخیر شاهد گسترش روابط روسیه با ایران و کره شمالی بوده ایم. موضوعی که به گفته او فراتر از مرزهای اوکراین برای امنیت کل اروپا نگران کننده است. جیک سالیوان در حالی که از انتقال سلاح از روسیه به ایران و کره شمالی ابراز نگرانی کرده که پیشتر گزارش‌های زیادی از استفاده روسیه از تسلیحات ساخت این دو کشور در جنگ اوکراین منتشر شده است. سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته میلادی نزدیک به 282 میلیون نفر در 59 کشور جهان از گرسنگی شدید رنج بردند. این گزارش میگوید در سال 2023 نسبت به سال 2022 24 میلیون نفر به افرادی که در این شرایط قرار دارند افزوده شده است. موضوعی که به وخامت شدید امنیت غذایی به ویژه در غزه و سودان مربوط است. بر اساس همین گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر نوار غزه بیشترین تعداد افراد در معرض قحطی را در خود جای داده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این گزارش را فراخوانی برای شکست‌های بشری خوانده و هشدار داده است که در دنیای به گفته او فراوانی کودکان از گرسنگی می‌میرند. و در خبری کوتاه یک مقام ارشد گروه افراطی حماس می‌گوید در صورت تحقق راه حل دو کشوری و تشکیل کشور مستقل فلسطین این گروه سلاح‌هایش را زمین می‌گذارد.
ممنونم ازت نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض و زندانی که واکنش ها هم گسترده بوده در داخل و خارج از ایران. خواهید شنید در رابطه با آخرین تحولات مربوط به حجاب در ایران و برخوردها با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری. و امروز پنجشنبه ششم اردیبهشت 50مین سالگرد پیروزی انقلاب میخک در پرتغال هست، انقلابی که با کودتای ارتش آغاز شد و دموکراسی رو جایگزین حکومتی فاشیستی کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید. خب، اظهارات وکیل توماج صالحی درباره صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران در پی داشته. روز گذشته چهارشنبه 5 اردیبهشت امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که دادگاه انقلاب در اقدامی بی سابقه حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی برای موکلش رو ارشادی دونسته و این خواننده معترض رو به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. بشنوید در رابطه با واکنش ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رو در گزارشی از هومن عسکری. به من میگن رپر تندرو، جوالیه دشمن نظام، آره تانک دارم دوتا. صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض زندانی در ایران، با موجی از واکنش های داخلی و بین المللی مواجه شده است. آنچه در نگاه اول این واکنش های بیشتر انتقادآمیز را متمایز می کند، هماهنگی و یک صدایی شخصیت های مختلف با گرایش ها و پیش زمینه های مختلف است. از هنرمندان گرفته تا حقوقدانان، از ورزشکاران تا سیاسیون و از چهره‌های شاخص رنگین کمان سیاسی داخل و خارج ایران، به ظاهر اکثریت غالب با کسانی است که به شدت مخالف و منتقد صدور چنین حکمی برای آقای صالحی بودند. تو جگرشو نداشتی من، آره من جامعه، تو شهرت سرمایه، من زنجیر ظلم، تو قلاده پایینی، دنیامون فرق داره. آنچه در این میان توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اظهار نظر مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که به فاصله اندکی از انتشار خبر صدور حکم اعدام اعلام کرد در صورت تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد. البته در همین واکنش هم تصریح شده که در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با یک درجه تخفیف، توماج صالحی به حبس طولانی و مجازات‌های تکمیلی محکوم خواهد شد. چون این اظهار نظری باعث شد برخی این گمانه را مطرح کنند که چه بسا حکم نهایی توماج صالحی پیشاپیش مشخص است. از جمله کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این محاسبه که به توماج حکم اعدام بدهیم که هم معترضان و مخالفان را مرعوب و منکوب کنیم و هم وقتی این حکم را می‌شکنیم و آن را به چند سال زندان تبدیل می‌کنیم، افکار عمومی احساس بخشش و خرسندی کند، محصول انباشت به نوشته آقای سنجری 45 سال جنایت و حماقت است. عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر، هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در شبکه ایکس پرسیده: وقتی خود صادر کننده حکم اعدام درخواست یک درجه تخفیف می کند، اساساً چرا با علم به بازتابهایش چنین حکمی صادر می کنند؟ نهاد موسوم به کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران هم که در ایران فعال است، در کانال تلگرامی خود با انتقاد از صدور این حکم، آن را سوژه جدید به تعبیر این کمیسیون محافل ضد ایران و خدشه به چهره کشور و نظام قضایی جمهوری اسلامی خواند. در این بین بسیاری هم به مقایسه برخورد دوگانه حکومت با امثال کاظم صدیقی، امام جمعه زمینخوار نزدیک به علی خامنه‌ای، یا حتی امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو، دیگر خواننده زندانی در ایران پرداختند. رضا صائمی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در اینستاگرام نوشته: به فاصله یک روز از دادگاه تتلو تا حکم توماج، نه تاریخ تقویمی که تقدیر شوم تاریخی در این سرزمین ورق خورد، تا حکم دو خواننده حکایت مضحک داوری در این دیار باشد، آنکه به ابتذال می‌خواند به عذر و توبه معصوم می‌شود و
آنکه به اعتراض می‌خواند به اعدام محکوم. آقای صائمی اضافه کرده تراژدی که از حد بگذرد کمدی می‌شود، کمدی سیاه. و اما همین کمدی سیاه ترکیبی است که خیلی ها برای توصیف حکم توماج از آن استفاده کردند. مهدی یراهی دیگر خواننده معترض هم خبر حکم اعدام توماج صالحی را از فرط بی‌بنیادی به کمدی سیاه شبیه دانسته. و در این میان بسیاری از سینماگران معترض هم به صف محکوم کنندگان حکم اعدام پیوستند. از آن جمله جعفر پناهی، کارگردان و هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی، بازیگرانی که خود بازداشت از سوی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در خارج از کشور هم در کنار شخصیت‌های اپوزیسیون ایرانی، برخی دولت‌ها خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای لغو این حکم شدند. از آن جمله ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که این حکم را نمونه دیگری از نقض حقوق بشر وحشتناک و گسترده از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
This is just another example of the Iranian regime's horrific and pervasive human rights abuses.
و در نهایت این که بسیاری از واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با وامگیری از واژگان آثار خود او بوده است. واقعیتی که شاید نشانه‌ای باشد از تاثیرگذاری گفتمانی که این هنرمند و دیگرانی مثل او به دنبال پا گرفتن آن در جامعه مدنی ایران بودند. و از این جمله است واژگان آهنگ پیچک توماج صالحی، جایی که این هنرمند معترض زمانی فریاد میزد که از میان ما هیچ درختی نباید خشک شود.
هیچ درختی نباید بمونه تنها، نباید خشک ازمون یه دونه، حتی اگه بسوزه یه مهره چه وزیر چه سرباز، میرسه آتیش به قلعه یه روز برباد. باد و برد در رو میبره باز، جنگل حاصل تا بیدن آفتاب، به بذرا میختنه به خاک، یکا کنار همیشن یه روز زار. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا.
خب شنیدید گزارش هومن عسکری رو در رابطه با واکنش‌ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی. و در ادامه بشنوید دیدگاه سعید دهخان، وکیل دادگستری ساکن کانادا رو در این باره.
دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده، در مقام بررسی شکلی به ویژه، رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده، بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضیاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه، و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده، و اینکه اومده مجازات های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوع جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. دادگاه انقلاب صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق، و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوع باشه، بازم مجازات اعدام میتونسته نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده. من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد.
دیدگاه سعید دهقان وکیل دادگستری ساکن کانادا رو شنیدید در رابطه با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده معترض زندانی. اما واکنش ها اشاره شد که گسترده بوده نسبت به صدور این حکم. عنوان نمونه امیر سالار داوودی وکیل پاییه که دادگستری زندانی محبوس در زندان اوین بند 4 هم امروز 6 اردیبهشت متنی رو منتشر کرده که در اختیار رادیو فردا هم قرار گرفته. این متن آقای داوودی نوشته که صدور حکم اعدام برای این هنرمند معترض نهایت وادادگی در برابر اراده های فراقضایی است و این رأی اوج وقاحت قضایی است. ای کاش این کورسوی امید در دستگاه قضایی رو از دست رفته نمی دیدیم که متاسفانه در افق نزدیک نمایان است. همچنین آقای داوودی به عنوان یک حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر زندانی توصیه کرده که قضات دیوان عالی کشور به خاطر حفظ شأن حقوقی و قضاییشان جملگی استعفا دهند. به دنبال تایید گواهی پزشکان بیمارستان فارابی مبنی بر از بین رفتن دید مرکز چشم صدیقه وسمقی، حالا نزدیکان و فعالان سیاسی میگویند که نگهداری او به خاطر نابیناییش در زندان میتواند منجر به یک فاجعه ناخواسته شود. بیشتر در این رابطه بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
به دنبال نگرانی ها درباره وضعیت بینایی صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه زندانی به دلیل اختلال شبکیه چشم و اخطار چشم پزشکان بیمارستان فارابی بر اساس آخرین معاینه، حالا نزدیکان و برخی فعالان اجتماعی سیاسی برای چندمین بار خواستار آزادی فوری شدند. اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی، روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد عنوان کرده که بر اساس قانون و با توجه به معلولیت شدید چشمی خانم وسمقی باید هر چه سریعتر او را آزاد کنند و از مجازات دیگر استفاده کنند. آقای گرامی تأکید کرده همان قانونی که میگوید وسمقی جرمی مرتکب شده و باید در دادگاه صالحه به آن رسیدگی شود، با صراحت میگوید با فردی که دارای معلولیت است و از منظر فیزیکی توان تحمل کیفر را ندارد باید به گونه دیگری برخورد شود. ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان پیوسته و مفاد این قوانین باید رعایت شود. آقای گرامی مقدم، زندانی سیاسی سابق، گفته که خود او نیز به دلیل فقدان رسیدگی کافی در زندان دید مرکزیش را از دست داده و حالا می داند که ادامه حضور خانم وسمقی با نابینایی چقدر می تواند در زندان امکان وقوع یک فاجعه ناخواسته را ایجاد کند. صدیقه وسمقی با وجود خطر نابینایی کاملش آخرین بار بعد از تعلل‌های بسیار در 27 فروردین ماه به بیمارستان فارابی منتقل شد و مورد معاینه قرار گرفت. همانجا پزشکان تایید کردند که او بینایی مرکزی خود را از دست داده است و با این شرایط تحمل زندان را ندارد. نامه‌ای که به بهداری زندان اوین صادر شد، اما با وجود گذشت 10 روز همچنان این نامه در بهداری زندان مانده و به پزشکی قانونی ارسال نشده است. محمد ابراهیم زاده، همسر خانم وسمقی، در همین باره در گفتگوی با رادیو فردا.
اینا که میباید انجام بشه، یکی از چیزهایی که از بیرون خواسته بودن میدان دیدش بود. میدان دیدشون خود معایناتی که اینا انجام دادن، پزشکش گفتش که نیازی نیست به میدان دید. بعد پرسیده شد چرا، گفت که آخه این دید نداره که میدان دیدش اندازه بگه. اینجوری گفتن پزشکش. تاسفانه اینجور قرار بود که تمام این مداره که جمع آوری شده برای وضعیت چشمش به پزشک قانونی از طرف بهداری زندان پرستاده بشه، برای این کار صورت نگرفته بود. این مسئله هست که خیلی باید روش کار بشه که چرا نفرستادن اونجا، چون اون خود چیز پزشک فارابی، پزشک چشم، گفته بود که ایشون که اینجوریه قطعا عدم تحمل باید بهش داده بشه.
با وجود این شرایط، خانم صدیقه وسمقی به دلیل مقاومت در برابر سیاست حجاب اجباری همچنان از حقوق بدیهی خود در زندان، از جمله دیدار با وکیل و اعضای خانواده‌اش هم محروم است. به همین خاطر از آقای ابراهیم زاده پرسیدم آخرین بار کی توانسته خانم وسمقی را ببیند.
بیمارستان فارابی 27 فروردین ما همه شنبه ها ملاقات هست، ملاقات حضوری هم هست. ما تا ایشون به خاطر اینکه بهش تکلیف میکنن که روزهایی سرت بکن نمیاد، روزهایی سرش نمیکنن، اونا هم اجازه نمیدن بیاد برای ملاقات. من میرم سالان ملاقات، اونجا معطل میشم و منتظر ایشون هستم، اجازه نمیدن بدون روزهایی بیاد.
خانم وسمقی اواخر اسفند 1402 در منزلش با خشونت در تهران بازداشت شد و اتهامات او انتشار تصاویر بدون روسری و نظرات مخالف درباره حجاب و حتی گفته شده تحریم انتخابات است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدی در رابطه با وضعیت صدیقه وسمقی، فعال مدنی و سیاسی. اما مقام‌های حکومتی در ایران همچنان از طرح‌های خود برای مقابله با حجاب اختیاری زنان و دختران حمایت می‌کنند و معتقدند برخی از حامیان فکری نزدیک به حکومت نباید این طرح‌ها و راه‌های مقابله را زیر سوال ببرند. با این وجود گاهی صدای بخشی از چهره‌های سیاسی و مذهبی نزدیک به حکومت هم نسبت به نحوه رفتار حکومت با مخالفان حجاب اجباری بلند می شود. آخرین تحولات مربوط به مسئله حجاب اجباری در ایران را در گزارشی از وحید پوراستاد بشنوید.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در قرارگاه طرح نور گفته: من با قاطعیت اعلام می کنم که در قلمرو انتظامی هیچ مأموریتی حساس‌تر از این مأموریت وجود ندارد. منظور او از این مأموریت طرح مقابله با مخالفان حجاب است. احمد رضا رادان همچنین مدعی شده 90% تذکرگیرندگان در طرح نور رفتار و پوشش خود را اصلاح و با پلیس همکاری کردند. محمد علی جعفری مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله سپاه پاسداران هم با حمایت از طرح نور گفته: با تذکر رهبر جمهوری اسلامی اشتباهات طرح نور رفع می شود، نه اینکه کل طرح زیر سوال برود. با وجود این طرح‌ها و برخورد سخت و خشن ماموران در خیابان و اماکن عمومی با زنان و دخترانی که با حجاب اجباری مخالف هستند، گاهی حتی صدای بخش مذهبی جامعه هم نسبت به نحوه رفتار حکومت با مخالفان حجاب بلند می شود. صدای آیت الله جوادی آملی که میگوید حجاب با سرنیزه و بگیر و ببند حل نمی شود.
این آشفت بازار بودن مسئله حجاب و عفاف، این با فشار سرنیزه حل نمی شود، از راه دیگری فساد را توسعه می دهند. گاهی نهایی می رسند که شما چرا ساکتید، درباره حجاب حرف نمی زنید، درباره عفاف حرف نمی زنید. عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان این روسری رو یقدر جلو بیاره، این اون عفاف و حجاب نیست، اون فساد را جلوگیر نمی کند. با بگیر و ببند اگر بدتر نکند یقینا حل نمی کند.
با این وجود روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، در تعریفی عجیب از حجاب می نویسد رعایت حجاب از روی ترس یا طمع ارزشمند است. صدیقه وسمقی دین پژوه و از مخالفان حجاب اجباری که همکنون به خاطر مواضعش در همین زمینه در زندان است، بر اساس گفتگویی که جدیداً تاریخ شفاهی حجاب اجباری از او منتشر کرده میگوید: دعوت مقام‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفان حجاب یعنی دعوت به خشونت.
شما ببینید آقای اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی وقتی دعوت به خشونت میکنه، وقتی دعوت میکنه که دادستانی ها، نیروی انتظامی، پلیس، وزارت کشور همه به میدان بیان، در مقابل کی؟ در مقابل بخشی از این ملت، یعنی زنانی که مثلا الگوی پوشش غلط جمهوری اسلامی رو نمیخوان. در مقابل اینا دعوت میکنه که نیروها بیان به میدان و برخورد بکنن. این یعنی دعوت به خشونت، یعنی صف به صف شدن با مردم.
در سایه فکر و ذهن مقام های جمهوری اسلامی برای مقابله با حجاب اختیاری زنان و دختران و غفلت از موضوعات مهم دیگر در کشور همانند گستردگی فقر در ایران، فرشاد مؤمنی اقتصاددان میگوید حدود 30% جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و 40% هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر. او تاکید میکند که نمیشود از کل ماجرای دیانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم.
وحید فروستاد نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به مسئله حجاب اجباری در ایران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه پرتغال 50 سالگرد پیروزی انقلاب میخک در این کشور رو جشن گرفت. انقلابی که با کودتای ارتش کلید خورد و حکومتی دموکراتیک را جایگزین یکی از طولانی ترین حکومت‌های فاشیستی در اروپا کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
50 سال پیش پخش دو آهنگ از رادیو ملی پرتغال سرآغاز پایان دادن به طولانی ترین حکومت فاشیست اروپا در پرتغال شد. شماری از فرماندهان جوان ارتش پرتغال که از شرایط بد اقتصادی و جنگ در سرزمین‌های مستعمراتی پرتغال خسته شده بودند، برای انجام یک کودتا آماده شده بودند. برای پایان دادن به حکومت دیکتاتوری که آنتونیو سالازار بنیانگذار آن بود. بعد از کنارگیری و مرگ آنتونیو سالازار در زمان کودتا، ژنرال مارسلو کائتانو در مسند نخست وزیری نشسته بود. ساعت 10:55 روز 24 آوریل سال 1974 علامت فرماندهان ارتشی برای تایید کودتا پخش آهنگ ایدو پوژ دیادیوس بود، به معنی بعد از خداحافظی، با صدای پائولو دی کاروالو. ترانه‌ای که با آن پرتغال برای نخستین بار در مسابقات موسیقی یوروویژن سال 1974 شرکت کرد. علامت بعدی پخش سرود گراندولا ویلا مورنا بود. این علامت به ارتشی‌ها فرمان داد که کودتا را آغاز کنند.
گراندولا، شهر قهوه‌ای رنگ، سرزمین برادری. این مردم هستند که تصمیم میگیرند در این شهر تو، من به عنوان رفیق تو گراندولا قسم خوردم.
به این ترتیب فقط حدود 18 ساعت بعد از پخش این ترانه، قدیمی ترین دیکتاتوری اروپا سرنگون شد و 13 سال جنگ استعماری هم در آفریقا به پایان رسید. مردم پرتغال برای نشان دادن همبستگی با ارتشی‌ها به خیابان آمدند و گل‌های سرخ میخک را در لوله تفنگ‌های سربازان قرار دادند. به همین دلیل این کودتا به انقلاب میخک هم معروف شده. کودتای افسران ارتش پرتغال شبانه تبدیل شد به یک جشن مردمی. راننده‌های خودروها در خیابان‌ها ساعت‌ها بوق می‌زدند و طولی نکشید که اعضای نیروی اپوزیسیون و مقاومت، هنرمندان و روشنفکران مهاجر از خارج به پرتغال برگشتند. کودتا در طول تاریخ اغلب با دیکتاتوری همراه بوده، اما در پرتغال کودتای 1974 ارتشی‌ها راه را برای رسیدن مردم پرتغال به دموکراسی باز کرد. آنتونیو گوترش پرتغالی که اکنون دبیر کل سازمان ملل است، در آن زمان یکی از کسانی بود که در خیابان‌ها همراه با هزاران پرتغالی دیگر گل‌های میخک را بر دهانه تفنگ سربازان انقلابی می‌گذاشت. او در آن زمان یکی از فعالان جوان سوسیالیست انقلاب گل میخک بود.
این هم از گزارش مهران کریمی در رابطه با سالگرد پیروزی انقلاب میخک در کشور پرتغال. سپاسگزار که شنونده به همراه برنامه‌های رادیو فردا هستید. مجله عصر هم به پایان رسید. با رادیو فردا تماس بگیرید. میتونید که با پیام رسان واتساپ رادیو فردا 00420-725-970-000 یا شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. وقت بخیر.